بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیزم. من اسحاق فخیره هستم، مدیر مؤسسه آموزشی تارا و مدرس علوم موفقیت و رشد فردی. امروز در خدمت شما دوستان عزیز هستم با یک موضوع بسیار بسیار مهم که در یک نگاه اگر بخواید بهش یه نگاه بکنید شاید مثلا موضوع مهمی نباشه، ولی تأثیراتی که توی زندگیمون داره خیلی خیلی زیاد هست و در واقع میشه گفت که بخش عمده زندگیمون رو تحت تأثیر خودش قرار داده، چه تو حوزه کسب و کار، چه تو حوزه روابط اجتماعی و خانوادگی، چه تو حوزه معنویت حتی. و مبحث امروزمون چیزی نیست جز خودشناسی. امروز میخواییم در مورد خودشناسی صحبت کنیم، در مورد نقش خودشناسی در موفقیت و شکست، نقش خودشناسی در خوشبختی و بدبختی در واقع میشه گفت. میخواییم بررسی کنیم ببینیم که چه نقشی داره توی زندگیمون. صحبتمو با یک حدیث از حضرت علی علیه السلام شروع میکنم که میفرمایند برترین شناخت خودشناسی است. همونطور که خودمون میدونیم و احتمالاً شنیدید، اگر ما حتی بخوایم به خداشناسی هم برسیم، پیش نیازش چیه؟ اینکه اول به خودشناسی برسیم. حالا شاید همونطوری گفتم توی نگاه اول بگید خب چه اهمیتی داره، حالا من خودم رو شناختم، چه تأثیری توی زندگیم داره. ببینید دوستان، ما هممون توی زندگیامون یه سری مسائل و مشکلاتی داریم که غیر قابل انکاره. حالا این مسائل مشکلات میتونه مالی باشه، میتونه توی روابطمون باشه، میتونه جسمانی باشه، میتونه روحی باشه. و من با قاطعیت خدمت شما عزیزان عرض میکنم که این موضوع خودشناسی خیلی میتونه کمک کننده باشه در حل مشکلات اساسی زندگیمون. همونطور که گفتم امروز میخوایم درباره خوشبختی و بدبختی صحبت کنم براتون، در مورد موفقیت و شکست، در مورد سرنوشت‌های متفاوت. چطور میشه که یه سری از انسان‌ها، یه سری از آدم‌ها سرنوشتی براشون رقم می‌خوره که واقعاً توی تمام ابعاد زندگیشون خوشبختی رو می‌چشن، و یه سری از دوستان، یه سری از آدم‌ها هستن که سرنوشتی که براشون رقم می‌خوره توی زندگی علارغم میل باطنیشونه، یعنی اون چیزی نیست که می‌خوان، یعنی همش ناخواسته است. و قطعاً همه ما توی قسمتی از زندگیمون اینو تجربه کردیم، یه جاهایی به یه درای بسته خوردیم، یه جاهایی به یک مشکلاتی برخوردیم، به یک مسائلی برخوردیم که احساس کردیم هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. و من این قول رو به شما میدم که پایان این جلسه کوتاه امروزمون که در واقع میشه گفت تجربیات خود من هست، چیزایی هست که خودم توی زندگی اینا رو تجربه کردم، مراحلی هست که خودم گذروندمشون، به شما قول میدم که اگر هم اینا رو توی زندگیتون به کار بگیرید، و در آخر جلسه هم یه تکنیکی بهتون معرفی میکنم که اگر بهش عمل کنید زندگیتون توی تمام ابعاد رشد میکنه و شما به اون خوشبختی نزدیکتر میشید. در واقع فقط اگه به همین صحبت‌های امروز من شما عمل کنید 50% مسیر موفقیت و خوشبختی رو انگار طی کردید. میخوام با یک سوال ادامه بدم و اون سوال اینه که به نظر شما عامل اصلی موفقیت یا شکست چی میتونه باشه؟ کسی میتونه جواب بده؟ کسی جواب؟ کلا ببینید موفقیت و شکست، شما اصلا بگیرید تو حوزه کسب و کار، توی حوزه اصلا درآمد، توی حوزه روابط، کلا یک آدم موفق یا یک آدم شکست خورده چه فرقی با هم داره؟ میخوام ببینم چه عاملی باعث شده، چه عامل اصلی باعث شده که یه نفر بشه موفق یکی بشه شکست خورده؟ خب چطور به هدفش برسه؟ چه عاملی باعث میشه که؟ احسنت. در واقع اگه بخوام بهتون بگم، ببینید تنها عاملی که یک آدم موفق رو با یک آدم شکست خورده از هم جدا میکنه نوع عمل کردشونه. یعنی این دوتا عمل کردهای متفاوتی داشتن، به همین خاطر هم نتایج متفاوتی گرفتن. حالا باز این عمل کرده از چی نشأت میگیره؟ از همون چیزی که دوستمون گفتن، از آگاهی، از ذهنیت. این صحبتایی که خدمتتون داره میکنم جای فکر داره ها، یعنی همینجوری ازتون میخوام که ساده ازش رد نشید، یکم دربارش فکر کنید. یعنی یک آدم موفق با یک آدم شکست خورده یا آدم ناموفق فرقش توی ذهنیتشه، فرقش توی آگاهیه. یعنی اون موفقه یه سری چیزایی رو میدونه که این شکست خورده نمیدونه، ناموفقه نمیدونه. احسنت، احسنت. ببینید مرحله اول خود آگاهیه، ولی متاسفانه مشکل اصلی ما توی عمل کرده. یه سری چیزها رو ما هممون بلدیم. من اگه بخوام الان براتون صحبت کنم، شما شاید آخر جلسه بگید خب ما که اینا رو شنیده بودیم، ما که بلد بودیم، ولی تا چه حد بهش عمل کردید؟ مشکل ما توی دونستن و ندونستن نیست، مشکل ما توی عمل کرده متاسفانه. و همین عمل کردهاست که یک آدم موفق و از یک آدم شکست خورده جدا میکنه. و همون جوری که گفتم عمل کرد از چی نشأت میگیره؟ از ذهنیت، از ذهنیت های متفاوت. یعنی ذهنیت متفاوت باعث میشه که یه نفر درآمدش بیشتر باشه، یکی درآمدش کمتر، یکی محبوب تر باشه اون یکی نه، یکی روابط اجتماعی حالا با همکاراش یا با دوستان آشنان یا با خانواده توی روابطش موفق تر باشه اون یکی نباشه. چرا؟ چون ذهنیت ها فرق میکنه. و همین ذهنیت متفاوت باعث میشه که شرایط متفاوت ایجاد بشه. پس تا اینجا نتیجه که میگیریم چیه؟ تغییر ذهنیت باعث چی میشه؟ تغییر شرایط میشه. شاید یکم خنده‌دار به نظر برسه، شاید اصلا یکم باور کردنش سخت باشه، یعنی من ذهنیتمو تغییر بدم شرایطم تغییر میکنه؟ این همه مشکلات، حالا مسائلی که تو زندگی دارم، مشکلات مالی، مشکلات کاری، مشکلات خانوادگی، یعنی اگه من ذهنیتمو تغییر بدم همه اینا حل میشه؟ نظر شما چیه؟ احسنت. وقتی ذهنیت عوض بشه نوع عملکرد فرق میکنه. من یه مثالی از همیشه سر کلاسام یا توی سمینارام میگم که شما فکر کنید دو تا آدم داریم، خب یکیشون آدم موفقیه، به عنوان مثال مثلا یک شخص حالا بگید کارخونه دار، خب، و یک آدمی هم داریم که آدم ناموفقیه، اونم به عنوان مثال یک کارتون خواب گوشه خیابونه. این دوتا رو دستشون رو میگیریم میاریم، بعد نفری 100 میلیون تومان بهشون پول میدیم، میگم آقا این 100 میلیون مال شما، این هم مال شما. بعد اینا رو توی یک شرایط یکسان، یعنی توی یک شهر، توی یک شرایط یکسان قرار میدیم و بعد از یک سال میریم سراغشون و اینا قراره که با این پول چیکار کنن؟ با این پول کار کنن، رشدش بدن، یک کسب و کار رو بندازن، بالاخره این پول رو زیادش کنن. به نظر شما البته که خب مثل روز روشنه که اون آدم موفقه چیکار میکنه با پول؟ 100% پول رو رشدش میده، هیچ کاری که نکرده باشه 20-30% 50% میاره روش. ولی اون آدم ناموفق، اون کارتون خوابه که از کنار خیابون آوردیمش، به نظر شما چیکار کرده با اون 100 میلیون؟ نمیتونه این کارو بکنه، اصلا ذهنیتش بهش اجازه نمیده که این کارو بکنه. من بهتون میگم اگر اینو حاضرم برید تستش کنید، خب چون من یه پروژه تحقیقاتی داشتم سر این قضیه، اون طرف بعد یک سال سر از زندون در میاره. یعنی با همون 100 میلیون تومانی که بهش دادی نه تنها نتونسته کاری واسه خودش بکنه، بلکه بلای جونش شده. چرا؟ چون ذهنیتشو نداشته، آگاهیشو نداشته. ولی اون یکی که ذهنش آماده بوده، عملکردش هم متفاوت شده و نتیجه متفاوتی گرفته. ما یک علمی داریم به نام NLP، Neuro Linguistic Programming. این علم NLP یا همون عصب شناسی یه علم خیلی گسترده است. اگه من بخوام اینو توی یکی دو تا جمله براتون خلاصش کنم، خلاصش میشه این که همه ما آدم ها هممون از نظر ساختار فیزیکی و ساختار ذهنی عین همین، یعنی عین یه برگه که از روش کپی بگیری و تشخیص هم ندی. مثلا 100 تا کپی بگیری از روی برگه، نتونی تشخیص بدی کدوم اول گرفتی کدوم دوم گرفتی، اصلا فرقی با هم نداره. ما آدم ها هممون اینجوری هستیم، یعنی توانایی های یکسانی داریم و تنها عاملی که باعث میشه یک نفر بشه به عنوان مثال بیل گیتس و یک نفر دیگه بشه یک کارتون خواب، فقط ذهنیتشونه. و همین ذهنیت آدم های موفق رو از آدم های ناموفق جدا میکنه. میخوام فقط بهتون بگم که ما وقتی که دنیای درونمون رو تغییر میدیم، دنیای بیرونمون هم تغییر میکنه، چون عملکردمون تغییر میکنه. یه سری اشعار و ضرب المثل هم تو این زمینه داریم. به عنوان مثال یه شعری داریم از مولانا که میفرماید: ای برادر، تو همه اندیشه‌ای، ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای. میگه هر چی که هست همین ذهنیت هست، هیچ چیز دیگه ای نیست. یعنی این بدن و نمیدونم فیزیک و عرض به خدمتتون که این مسائل واسط عامل موفقیت نمیشه، هر چی که هست توی ذهنته. حالا میخوام بهتون بگم که اصلا ذهنیت چیه و چجوری شکل میگیره. اگه بخوام خلاصه بگم، ذهنیت ما طرز تفکرمونه. و حالا از کجا اومده، چی جوری شکل گرفته؟ ببینید، ما آدم ها انسان های موجودات سه بعدی هستیم، یعنی ما سه تا بعد داریم. یه بعدمون چیه؟ روحه. یه بعدمون جسمه، یه بعد دیگهمون هم ذهنه. ما آدم ها پس سه تا بعد داریم، برخلاف بقیه موجودات زنده که چند تا بعد دارن؟ دو تا بود دارن، جسم دارن و روح. اونا ذهنیت ندارن. ما به همین دلیل اشرف مخلوقاتیم. ما به همین دلیله که خداوند ما رو جانشین خودش بر روی زمین قرار داده. چرا؟ چون یک نیروی بسیار بسیار قوی داریم به نام ذهنیت. همون ذهنیتی که هم میتونیم خودمون رو باهاش خوشبخت کنیم، هم میتونیم خودمون رو بدبخت کنیم. من همیشه داستان زندگیمو برای دوستان تعریف میکنم توی این جلسات این شکلی، حتی خیلی خلاصه و مختصر و مفید. من آدمی بودم که توی زندگیم خیلی موفق بودم، یعنی تا سال 1392 یه زندگی خیلی عالی داشتم، درآمد خیلی عالی داشتم، مسافرت‌های آنچنانی، امکانات آنچنانی، توی همه ابعاد. بعد اومدم یه پله خودم رو پیشرفت بدم، اومدم رفتم تو کار تولید قطعات خودرو. تمام اون چیزایی که داشتم، کسب و کاری که داشتم تعطیل کردم، پس اندازی که داشتم، هر چیزی که داشتم، حتی وام گرفتم، رفتم تو کار تولید قطعات خودرو. خیلی هم زحمت کشیدم، یعنی حدوداً یک سال، یک سال و نیم تمام تلاشم رو کردم. من مشاور می گرفتم برای برندینگ، برای بسته بندی، برای پکیجینگ، برای تبلیغات. خیلی هم حساس بودم روی کارم، کیفیت کارم باید بالا می بود. وقت گذاشتم، پول گذاشتم، انرژی گذاشتم، همه چیزم رو گذاشتم. ولی آخرش چی شد؟ آخرش ورشکست کردم. تمام اون چیزایی که داشتم و از دست دادم و چند صد میلیون تومانم بدهکاری بالا آوردم. کی؟ سال 93. بعد اونجا همون شکست، به ظاهر شکست، نقطه عطف زندگیم شد که من برم دنبال این، اصلا ببینم عامل موفقیت چیه. چطور میشه که یه سری از آدما موفق میشن و یه سری از آدما شکست میخورن؟ منی که همه چیزم رعایت کرده بودم. شروع کردن به کتاب خوندن، به کلاس رفتن، دوره فلان استادو برو، فلان سمینارو برو، نمیدونم فلان پکیج تهیه کن، فلان کتابو بخون. بعد همش به یک چیز میرسیدم. همه یه چیزو میگفتن. یعنی هر کتابی که میخوندم، هر آموزشی که میدیدم، همه یه چیزو میگفتن. همشون میگفتن که باید ذهنیتت آماده باشه. باید یک ذهن، اول اگه ثروت میخوای داشته باشی، به عنوان مثال توی حوزه ثروت، باید یک ذهن ثروتمند داشته باشی. وگرنه نمیتونی. انگار این ذهن مثل یه ظرفه که یک ظرفیتی داره، بیشتر از اون توش جا نمیشه. اگه بیشتر از اون بخوای توش با فشار وارد کنی، ظرف از هم میپاشه، هر چی که ساختی خراب میشه. حالا امیدوارم که تا اینجا در مورد ذهنیت توضیحات کافی باشه. اگه تا اینجا کسی سوالی داره، من در خدمتم. حالا در این مورد یه حدیث خیلی معروف هم از حضرت علی علیه السلام داریم که ایشون میفرمایند مراقب افکارت باش که گفتارت میشوند، مراقب گفتارت باش که رفتارت میشوند، مراقب رفتارت باش که عادتهایت میشوند، و مراقب عادتهایت باش که سرنوشتت میشوند. حتی شخصیت همین وسط بود، شخصیت همین، و مراقب شخصیتت باش که سرنوشتت میشوند. ببین، از فکر رسید به سرنوشت، همون چیزی که اگه بخوای واسه خیلی از آدما بگی براشون خنده داره. میگن یعنی چی؟ یعنی من فکرمو تغییر بدم سرنوشتم تغییر میکنه؟ بله دوستان، من با قاطعیت بهتون میگم، من ذهنیتمو تغییر دادم، من فکرمو تغییر دادم و زندگی واقعا تغییر کرد. اون بدهیایی که داشتم پرداخت کردم و به لطف خدای مهربان الان خیلی خیلی از زندگیم راضی هستم. و دلیل این که دارم این مسائل رو آموزش میدم همینه. من 2 سال و نیمی که دارم تمام اون چیزایی که یاد گرفتم، تمام اون تجربیاتی که تو اون دوران سخت زندگی داشتم و تمام اون آگاهی که بهش رسیدم رو به عنوان یک تکلیف بهش نگاه میکنم که باید اینا رو به بقیه هم بگم. حالا به این تغییر ذهنیت، به این که مراقب ذهنمون باشیم و ذهنمون رو پرورش بدیم، خدا توی قرآن چی بهش گفته؟ تقوا. درسته؟ تقوا یعنی چی؟ یعنی مراقبت و مواظبت و کنترل نفست، کنترل خودت. یعنی خودتو کنترل کن، یعنی اینکه مراقب خودت باش. حالا در مورد ذهنیت یه پرانتز باز کنم، میخوام بگم ذهنیت ما چجوری شکل میگیره. ببینید، ما گفتم که 3 بُعد داریم. خب قبل از تولد، قبل از اینکه به دنیا بیایم، فقط 1 بُعد داشتیم و اونم روحمون بوده، که همونطور که خداوند در قرآن میفرماید، میگه و نفخت و فیه من روحی، از روح خود در تو دمیدم. یعنی ما قبل تولد نه جسمی داشتیم نه ذهنی داشتیم، مثل یه قطره‌ای بودیم که انگار از اقیانوس جدا شد، و البته جدایی هم بینمون نیست. و بعد از این که به دنیا میای، منظورم اون موقعی که هنوز یک جنین چند دقیقه‌ای هستیم، بعد دوم به بعد اول اضافه میشه و ما میشیم یک موجود 2 بعدی. یعنی اون وقت دیگه ما هم روح داریم هم جسم داریم. و از لحظه‌ای که به دنیا میایم و پا به این دنیا میذاریم، ذهنیتمون شروع میکنه به شکل گرفتن. این ذهنیت رو کی برامون میسازه؟ پدر، مادر، دوستان، خانواده، معلمان، رسانه‌ها و هر چیز دیگه‌ای که به عنوان یک آموزگار و معلم برای ما میمونه. ذهنیت ما رو اینا تشکیل میدن. در واقع ذهنیت ما یک معجونه که دیگران برای ما ساختن، اون چیزی نیست که خودمون میخواییم. به همین خاطرم شرایطی که الان توش هستیم تا حد زیادی شرایطی نیست که الان ما دوست داریم. همه ما دوست داریم که توی شرایط بهتری باشیم. به همین دلیله که چون ذهنیت رو خودمون نساختیم، شرایط الانمون هم اون چیزی نیست که خودمون میخواییم. و به این مراقبت از ذهن خداوند توی قرآن میگه تقوا. و توی آیه 13 سوره حجرات هم میفرماید که آن کسی که با تقوا تر است نزد من محبوب تر است. چرا اینو میگه خدا؟ به خاطر اینکه همین کنترل ذهن هست که شرایط زندگیمون رو به وجود میاره، که در ادامه براتون بیشتر توضیح میدم. حالا شاید بپرسید که چه چیزی رو کنترل کنیم، مراقب چه چیزی باشیم از این به بعد، حالا که فهمیدیم. خب حالا که فهمیدیم تا این لحظه ذهنیت هر جوری که بقیه خواستن شکل گرفته. ببینید دوستان، ما از لحظه تولد تا 2 سالگی یه چیزی نزدیک به 80% ذهنیتمون شکل میگیره. 2 تا 6 سالگی یه چیزی نزدیک به 10-12% هم اونجا شکل میگیره. و 6 تا 12 سالگی بالای 95% شکل میگیره. یکم فکر کنید چقدر ما در قبال فرزندانمون مسئولیم، چه مسئولیتی به عهدمونه. خب حالا که فهمیدیم با تغییر ذهنیت میتونیم شرایطمون رو تغییر بدیم، میخواییم بدونیم که چی رو تغییر بدیم، چی کار باید بکنیم که شرایطمون تغییر کنه. 3 تا کلمه کلیدی میخوام بهتون بگم که ما با تغییر دادن همین 3 تا میتونیم شرایط دلخواهمون رو تجربه کنیم. اون 3 تا کلمه کلیدی اول چیه؟ افکار، دوم گفتار و سوم رفتار. ما باید خیلی خیلی مراقبت و مواظبت کنیم از افکارمون، از گفتارمون و اعمالمون. چرا؟ چون همین 3 تا هستن که سرنوشت ما رو میسازن، همین 3 تا هستن که شرایط زندگیمون رو میسازن. میخوام در مورد افکار اول براتون صحبت کنم. یه مثالی میخوام براتون بزنم. به عنوان مثال، ما با یک فرد نامناسب اگر معاشرت کنیم، اولین تأثیری که میذاره چیه؟ روی ذهنیتمونه دیگه. افکار ما رو تحت تأثیر خودش قرار میده. دومین اتفاقی که میفته چیه؟ گفتارمون تغییر میکنه. یعنی شاید اگه اون دوستمون که باهاش معاشرت میکنیم اگه یه لهجه خاصی داشته باشه، ما هم کم کم اون لهجه به ما سرایت میکنه. اگر آدم بددهنی باشه، اون بددهنی به ما هم سرایت میکنه. اگر دروغگو باشه، دروغگویی به ما هم سرایت میکنه. و تأثیر بعدیشو توی رفتارمون میذاره. توی عمل کردمون. همون چیزی که سرنوشتمون میسازه. پس همه چیز از فکر ما شروع میشه. همه چیز از افکار ما شروع میشه. حالا شاید بگید که خدا رو شکر من که رفیق نامناسبی ندارم. اما دوستان، رفیق نامناسب کجاست؟ رفیق نامناسب توی موبایلمونه، توی شبکه‌های اجتماعیه، توی فیلمایی که داریم، توی کانال‌ها و گروه‌هایی که هستیم، توی تلویزیون، توی فیلم و سریال‌هایی که نگاه می‌کنیم. فیلم و سریال‌هایی که موضوعش بیشتر چیه؟ دزدی، کلاهبرداری، خیانت. ما داریم به این چیزا توجه می‌کنیم دیگه. خب بعد ذهنیت ما هم بر اساس همون شکل میگیره. در واقع اگه بخوام یه مقداری تخصصی تر بهتون بگم، باورهای ما هم به همین شکل شکل میگیره و زندگیمون رو میسازه. و همینطور موسیقی هایی که گوش میدیم، اخباری که گوش میدیم، اینا روی ما تأثیر مستقیم میذاره، روی شرایط زندگی ما تأثیر مستقیم میذاره. ما توی علم به اینا میگیم ورودی، میگیم ورودی های ذهنی. ورودی های ذهنی شامل چی میشه؟ دیدن، شنیدن، صحبت کردن، فکر کردن، تجسم کردن. اگه ما این ورودی ها رو کنترل نکنیم، شرایطمون هم در نهایت اون چیزی میشه که خودمون نمیخوایم، میشه ناخواسته. در واقع همین کنترل ورودی ها همون کلمه تقواییه که خداوند گفته هر کسی که با تقوا تره نزد من محبوب تره. حالا در مورد کنترل ورودی ها، ما توی دیدن ما چه چیزایی رو میبینیم، چه فیلم هایی میبینیم، چه صحنه هایی رو در طول روز تماشا میکنیم، آیا اگه یه دعوایی بشه، درگیری بشه، ما بهش نگاه نمی کنیم؟ آیا اگه یک اخبار بد، یک تصویر دلخراش باشه، ما بهش نگاه نمی کنیم؟ آیا فیلم اگر موضوعش موضوع نامناسبی باشه، مثلا توش خیانت باشه، توش دزدی باشه، توش کلاهبرداری باشه، ما به اون فیلم نگاه نمی کنیم؟ این یه ورودیه. ورودی بعدی چی بود؟ شنیدن. ما در طول روز چه چیزایی میشنویم؟ وقتی دو نفر، سه نفر با هم دیگه میشینیم صحبت میکنیم، در مورد چی صحبت میکنیم؟ در مورد تورم، در مورد گرونی، نمیدونم غیبت فلانی رو بکن، چقدر نمیدونم زندگی اونجوری شده، همش درباره ناخواسته ها. چه چیزهایی رو میشنویم؟ اخبار. چه چیزهایی رو میشنویم؟ موسیقی هایی که متنش همش منفیه. اینا همش ورودیه. این همون چیزی که خدا تأکید کرده که کنترلش کن، که مراقبت و مواظبت کن ازش. شاید میگم موضوع به نظر ساده برسه، شاید شما بگید که مثلا من، یعنی اگه فیلم نامناسب، موسیقی نامناسب نگاه نکنم، گوش ندم، اگه در مورد ناخواستام حرف نزنم، شرایط زندگیم درست میشه؟ یه جمله‌ای هست که هممون شنیدیم، میگن نفوس بد نزن. چرا میگن نفوس بد نزن؟ اگه نفوس بد بزنی چه اتفاقی میفته؟ اتفاق بد میفته. نفوس بد بزنی اتفاق بد میفته. حالا اگه این واقعا درست باشه، که درست هم هست، اگه ما نفوس خوب بزنیم چی میشه؟ اگه به جای ناخواسته هامون روی خواسته هامون تمرکز کنیم چی میشه؟ روی اهدافمون، روی برنامه‌ای که داریم برای زندگیمون، برای نمیدونم تربیت فرزندمون، برای کسب و کارمون، اگه رو اون تمرکز کنیم چی میشه؟ و قطعا همونا میشه حقیقت زندگی ما. این چیزیه که ما خیلی ساده ازش میگذریم، خیلی ساده از کنارش رد میشیم، ولی موضوع خیلی جدیه. اگه جدی نبود خدا توی قرآن نمیگفت که از این ورودی ها مواظبت کن و کنترلشون کن. موضوع بعدی که ما خیلی باید کنترلش کنیم، افکار رو گفتم، میرسیم به گفتار. این دیگه اصلا نیازی به گفتن نداره. دروغ، غیبت، تهمت، مسخره کردن دیگران، از همه مهمتر قضاوت کردن دیگران. ما همش بقیه رو قضاوت میکنیم، که بدترین تأثیر رو توی زندگی ما میذاره. گله و شکایت، غر زدن، تحقیر دیگران، وعده های الکی دادن، حرف های زشت و ناپسند، اهانت کردن، اینا چیزی که توی گفتار ما عادی شده. یعنی من اگه بیام با شما بشینم و در مورد مشکلاتم صحبت کنم، برای شما خیلی عادیه. اگه بیام کنار شما بشینم و غیبت کنم، پشت سری که حرف بزنم، خیلی عادیه. اگه من یه دروغی بگم خیلی عادیه. در صورتی که اینا متاسفانه همینا هستن که شرایط زندگیمون رو خلق میکنن. میگم شاید باور کردنش براتون راحت نباشه، ولی بعد از این جلسه اونایی که واقعا میخوان که یه تأثیری توی زندگیشون، یه تغییری ایجاد بشه، به مدت 90 روز این کارهایی که میگم انجام بدن. به مدت 90 روز. امروز چندمه؟ امروز اول دی ماه 1398. فرصت خیلی خوبیه دیگه. یعنی ما برای عید نوروز به امید خدا نتیجهشو میبینیم توی زندگیمون، توی آرامشمون، توی رفتارمون با دیگران، توی برخورد بقیه با ما، توی کسب و کارمون، توی همه حوزه ها. و در مورد رفتار هم بازم نیاز به توضیح زیادی نداره. ما گاهی اوقات غرور و تکبر جز رفتارهای عادیه که میبینیم. تفرق افکنی برامون عادیه. بحث‌های بیهوده، بی احترامی کردن، پرخاش کردن، اینا رفتارهاییه که سرنوشتمون رو می‌سازه. ببینید ما تو هر سه تا حوزه متأسفانه مشکل داریم، هم افکار، هم گفتار، هم رفتار. اینا همون ذهنیت هست دیگه، همون چیزی بود که ذهنیت رو شکل میده و ذهنیت باعث میشه که عملکرد متفاوت باشه و اون عملکرد میشه سرنوشت ما، میشه همون چیزی که ما با خودمون میگیم خوش به حال فلانی، ببین چه ماشینی سواره، خوش به حال فلانی، ببین چه سفری میره، خوش به حال فلانی، ببین مثلا چه روابط قشنگی داره، همه بهش احترام میذارن. متاسفانه اکثر ما آدم ها نمیدونیم از اتفاقاتی که برامون میفته، از حوادثی که برامون رخ میده خبر نداریم که اینا از کجا میاد. بعد با خودمون میگیم ای بابا چرا من؟ چرا این بیماری باید سراغ من بیاد؟ چرا این گرفتاری باید سراغ من بیاد؟ چرا این فقر باید سراغ من بیاد؟ خبر نداریم، نمیدونیم که این همه شاعر، این همه دانشمند، این همه خدا توی قرآن اومده گفته، این همه محقق، این همه مدرس، همه 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 دارن میگن آقا هر چی که هست این ورودیه. مغز تو یک دستگاه مبدله، ورودی رو میگیره تبدیل میکنه به واقعیت زندگیت. ورودی ها چی بودن؟ همین چیزی که براتون گفتم. از اون ور میشه چی؟ چه واقعیت زندگیت. و من این قول رو بهتون میدم اگر به اون تکنیکی که آخر سر بهتون میگم عمل کنید، فقط به مدت 90 روز. ببین یکی از کارا که حالا در ادامه براتون میگم اینه که برنامه‌های تلویزیونی رو، فیلم و سریال اینا رو کلن واسه همیشه بذارید کنار. کاری که من 4 ساله دارم انجام میشم. نه فیلم نگاه میکنم، نه اخبار نگاه میکنم، نه هیچ. البته اینجا آره متوجه شدم که خب این ببین این خودش یک پوان مثبت براتون. ببینید اگر بخوایم علمیشو بررسی کنیم، هر رفتاری رو ما به مدت 21 روز تکرار کنیم اون تبدیل به چی میشه؟ عادت. شکرگزاری. خب حالا ایشون خانم راندابر اومده گفته که شما 4 هفته انجام بده، 28 روز انجام بده. ولی من به شما میگم که اگه میخوای شما، ما آخه متاسفانه یه مشکلی هم که داریم تو عمل کرد 100% که نیستیم که. اون گفته 28 روز اگه 100% بهش عمل کنی، ولی از اونجایی که من میدونم ما تو عمل کرد خیلی ضعیفی، میگم 90 روز. بعد اونجوری هم نیست که شما بعد 90 روز یه دفعه مثلا یه چراغی روشن بشه تو زندگیتون، نه. از همین هفته دوم سوم، مخصوصا از هفته چهارم به بعد تاثیراتش رو توی زندگیتون میبینید. اصلا برخورد همه با شما عوض میشه، برخورد همسرت باید عوض میشه، یه جورایی از نظر کسب و کار، از نظر درآمد، از همه نظر رزق و روزی، برکت توی زندگیت زیاد میشه. مولانا یه شعر خیلی قشنگی داره که میگه این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. منظورش از فعل ما چیه؟ میگه این جهان مثل آینه است که اعمال ما رو به ما برمیگردونه. دقیقا مثل آینه عمل میکنه. همون چیزی که بهتون گفتم، شما هر ورودی بهش بدی اون عین همون بهت خروجی میده. و یه سری ضرب المثل هم داریم که ما میگیم هر چی بکاری همون رو درو میکنی، یا هر چی کنی به خود کنی، که خیلی شنیدیم اینا رو. یه سری آیات قرآن هم اگه بخوام بهتون بگم، باز تو این موضوع هم بذارید من بهتون یه توضیح کوچیک بدم. من بعد از اون که اون برهه زمانی سخت زندگیمو پشت سر گذاشتم، بعد از اینکه چند صد تا کتاب خوندم و اون موقع 50-60 میلیون تومان هزینه کردم برای آموزش دیدنم، با اینکه یادم ورشکسته بدهکار بودم، گفتم دیگه همش به یک چیز رسیدم. و بعدش به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک کسی که قبول داره کتاب قرآن یک کتاب هدایتگره، دین ما کاملترین دینه و خدا همه چی رو توی قرآن گفته، با خودم گفتم خب حداقل یه سرنخی، چیزی باید تو قرآن باشه، یه اشاره‌ای شده باشه بهش. ولی باور کنید از همون موقع که شروع کردم به خوندن این کتاب، کتابی بود که همش یا جلوی داشبورد ماشینم بود، یا رو تاخچه خونم بود، یا مثلا گهگدار یه فالی استخاره‌ای باش بگیری، و یا مثلا در چه مواقعی کاربرد دیگه واقعا تو زندگی من نداشت. وقتی شروع کردم به خوندنش دیدم از اولین آیه تا آخرین آیه همش تکنیک‌های موفقیته، همش فرمول موفقیته در تمام ابعاد زندگی، فرزند پروری، همسرداری، کسب و کار، نمیدونم چی کار کنی که روزیت زیاد بشه، چی کار کنی که تنت سالم باشه، آداب غذا خوردن، آداب فلان، همه توش اومده. و اونجا بود که دیگه من ایمان آوردم به این قضیه و با تمام وجودم به اون چیزایی که میدونستم عمل کردم، چون واقعا این کتاب رو قبول داشتم. به همین خاطر من همیشه توی آموزشام آموزش من همشون علمی هن. حالا اینجا یه مقداری عمومی مطرح کردم به خاطر اینکه جلسه اول بود، ولی من توی آموزشام معمولا سراغ علم فیزیک میرم، سراغ علم عصب شناسی میرم، سراغ عرض به خدمتتون که علم NLP سایکو سایبرنتیک و کاملا علمی توضیح میدم همه رو با مستندات علمی. بعد آخر هر مبحثی هم یه سری آیات قرآن رو میارم که طرف خیالش راحت بشه بگی اینو 1400 سال پیش خدا به یک شخصی به نام محمد گفته که تو بیا برو به مردم اینو بگو، ولی ما اصلا ندیدیم اینو رو، اصلا نشنیدیم، اصلا بهش توجه نکردیم. آیه 79 سوره نساء میگه آن چه از نیکی به تو میرسد از جانب کیست؟ از جانب خداست. و آن چه که از بدی به تو میرسد از سوی خود توست. و خدا تو چقدر، تو چند تا آیه اومده گفته که و خداوند به بندگانش ستم نمی کند. پس این شرایط ناخواسته که تو زندگی ما هست اینا رو کی به وجود میاره؟ خودمون به وجود میاریم. و ما 100% مسئول شرایط زندگیمون هستیم. 100%. آیه 30 سوره شورا، هر مصیبتی که به شما میرسد به خاطر اعمالی است که انجام داده اید. میگه هر بدبختی و فلاکت و هر سنگی که جلوی پات در میاد، هر چایی که جلوی پات در میاد به خاطر اعمال خودته. اعمال چی بود؟ همین چیزی که بهتون گفتم. قشنگ گفته تقوا. تقوا چی بود؟ تقوا رو بهتون گفتم چیه. مواظبت از ورودی ها. ورودی ها چی بودن؟ همون افکار و گفتار و رفتارمون بودن. آیه 11 سوره رعد، خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر آنکه آنها خودشان را تغییر دهند. خودشان را تغییر دهند یعنی چی؟ یعنی شغلشون عوض کنن؟ یعنی مثلا طرف همسرش رو عوض کنه که به رابطه خوب برسه؟ نه، میگه ذهنیت رو برو تغییر بده. تا موقعی که باورت رو تغییر ندی، تا موقعی که ذهنیت رو تغییر ندی، تا موقعی که نظارتی بر این سه موضوع مهمی که گفتم نداشته باشی، حتی من هم نمیتونم برات کاری بکنم. قشنگ توی قرآن گفته تو من سرنوشتش قومی رو تغییر نمیدم مگر اینکه اون خودش بره خودش رو تغییر بده. و اینم گفتم که چه چیزی رو تغییر بدن؟ ذهنیتشون. ذهنیت باعث میشه که چی؟ عملکرد تغییر کنه. و عملکرد باعث میشه که شرایط تغییر کنه. و همونطور که گفتم یک تکنیکی میخوام بهتون معرفی کنم که بهش میگن کنترل ورودی ها و خروجی های ذهنی. اینا رو اگر یادداشت میکنید که چه بهتر، اگر یادداشت نمیکنید تو ذهنتون بسپارید و حتما بهش عمل کنید، حداقل به مدت 3 ماه، و اون وقت نتایجش رو توی زندگیتون ببینید. اولین کاری که باید بکنید حذف افکار منفی، گفتار منفی، اخبار منفی و از همه مهمتر افراد منفیه. افراد منفی رو از زندگیتون حذف کنید. یعنی اگر دوستی داری که هیچ نفعی به حالت نداره، دوستی داری که فکر میکنی داره ورودی نامناسب به ذهنت میده، همین حالا اصلا شمارش هم از توی گوشیت حذف کن. و اگرم بهت زنگ زد ازش عذرخواهی کن، بگو من کاری با شما ندارم. افراد منفی خیلی تأثیر میذارن توی زندگی ما، خیلی تأثیر میذارن دوستان. افکار منفی، اخبار منفی، گفتار منفی و همینطور افراد منفی رو از زندگیتون حذف کنید. یه سری به گوشی موبایلتون بزنید. اول از همه از مخاطبینتون شروع کنید. هر کسی که به دردتون نمیخوره حذفش کنید. هر گروهی، هر کانالی که به دردتون نمیخوره حذفش کنید. هر فیلمی، آهنگی اگر منفی میگه آی خدا من بدبخت شدم چرا اینجوری شد، نمیدونم فلان شد، اینا رو پاک کنین از توی گوشای موبایلتون. این همه آهنگ مثبت هست. این حرفایی که دارم بهتون میزنم فقط یه حرف قشنگ نیست، نشدنیه. نه خب ببینید، من این شرط رو گذروندم، اینا تجربیات منه. خب یه موقعی بود که بله طلبکارا پاشنه در خونه منم جان، بله همین امروز این کار ببینید، فقط گفتم همین کاری که من بهتون میگم انجام بدید 50% قضیه حله، به مدت 3 ماه. امتحانش که خرجی که براتون نداره، سختی که نداره که. و هر چی که گروه، نمیدونم کانال، هر چیزی تو گوشیتون احساس میکنید که به درد نمیخوره، اینا رو حذفشون کنید. از نظر علمی اینها انرژی منفی به شما میدن و انرژی های منفی راه ورود انرژی های مثبت رو در زندگی شما بند میارن. گرفتاری یعنی چی؟ گرفتاری یعنی گرفتگی، یعنی یه جریانیه که بند اومده، یه جایی درآمد دیگه جواب نمیده، هی طلبکارا میان بهت زنگ میزنن، بند اومده. بخوای گرفتگی رو باز کنی باید چیکار کنی؟ باید به جریان بندازی. این کاری که دارم بهتون میگم جریان انرژی مثبت رو توی زندگیتون ایجاد میکنه. باور کنید از جاهایی براتون خیر و برکت میرسه که اصلا فکرشو نمیکنید و فکر میکنید که این معجزه است. حذف افراد منفی هم که گفتم، که سعدی هم یه شعر خیلی قشنگی داره که میگه بیاموزمت کیمیای سعادت، زهم صحبت بد جدایی جدایی. میگه کیمیای سعادت اینه، هم صحبت بد رو کاتش کن. و اگر میگید که نمیتونیم، بعضی هم میگن که آقا ما نمیتونیم، مثلا فلانی خیلی نزدیکه بهم، میاد مثلا غیبت میکنه، مثلا حرفای نامناسب میزنه، اینو چی کارش کنم؟ اگر میتونید بحث رو عوض کنید خیلی بهتر، بحث رو عوض کنید. اگر نمیتونید همونجا یه عذرخواهی ببخشید، یه کار مهم برام پیش اومده، خدافظ. هیچ کاری هم مهمتر از آیندهتون نیست، هیچ کاری مهمتر از سرنوشتتون نیست، هیچ کاری مهمتر از شرایط زندگیتون نیست. و همینطور توی رفتارتون یه ارزیابی داشته باشین و عملکرد خودتون رو ارزیابی کنید. ببینید که آیا رفتارتون با اون شرایطی که میخواییم هم جهته، با اون همراستاست یا نه، جهتش فرق میکنه. مثلا میخوایی بری مشهد، بری داری سمت اهواز حرکت میکنی، ببین مسیری که داری میری درسته؟ به رفتار خودتون نگاه کنید و اگر جایی هست که باید اصلاح بشه اصلاحش کنید. همه اینا شرایط زندگیتون رو تغییر میده، همه اینایی که گفتم شرایط واقعی زندگیتون رو تغییر میده، صحبت از واقعیت هاست، صحبت از تخیلات نیست. دیگه هر چی بود همینا رو گفتم بهتون دیگه. و یک جمله هم میخوام در پایان بهتون بگم، یه جمله بسیار زیبا از اقبال لاهوری که میگه همه موجودات در جهان همان جوری هستند که باید باشند، به جز آدم‌ها که آن جوری نیستند که باید باشند. یکم به این جمله فکر کنید، یعنی غیر از ما آدم ها همه اون جوری هستن که باید باشن و فقط ما آدم ها هستیم که اون جوری نیستیم که باید باشیم. مثلا ما خلیفه خدا بر روی زمینیم، مثلا ما جانشین خداییم، مثلا ما اشرف مخلوقاتیم و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، مثلا خدا زمین و آسمان ها رو به تسخیر ما در آورده، به خدمت ما در آورده. یعنی چی؟ یعنی ما اینجا باید بشینیم پادشاهی کنیم، نه اینکه بریم جلوی رئیس بانک گردنمون رو کش کنیم تو رو خدا مثلا بهم 10 میلیون وام بده که میخوام تازه فلان بدهی رو بدم، تازه رئیس بانک موافقت کنه باز تازه بری بدوی دنبال ضامن تو رو خدا دستش هم ببوسی بیا ضامن من شو میخوام وام بگیرم. نه، اشرف مخلوقات لیاقتش وام گرفتن و التماس کردن نیست. به این خاطر که اقبال لاهوری میگه همه موجودات اونجوری هستن که باید باشن، به جز انسان که اونجوری نیست که باید باشه. من موقعی که این جمله رو شنیدم شب بود، تا خود صبح فقط به همین جمله فکر کردم، تا خود صبح به همین جمله فکر کردم. من دیگه عرضی ندارم، اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم. تیتروار به روی چشم، همین تکنیکی گفتم، کنترل ورودی ها. ببینید حذف افکار منفی، گفتار منفی، اخبار منفی و افراد منفی. آره. کلا هر چیزی که بود گفتم دیگه. بعد گفتم که سراغ گوشی موبایلتون و هر چیزی دیگه، کامپیوترتون، لپتاپتون میرید و هر چیزی که توش منفیه حذف میکنید. حتی اگه یه آهنگی هست که داره در مورد بدبختی و فلاکت میخونه، همونجا شیفت هم دیگه داره دیلیتو بزن که دیگه تو سطل آشغال هم نره، همونجا پاک بشه. خب ببینید، توی اطلاع رسانی مثل که یک جابجایی یه مسئله پیش اومده. نه، موضوع امروز ما هوش مالی نبود، موضوع امروز ما خودشناسیه در واقع، یعنی خودشناسی بود. ولی خب تو اطلاع رسانی یک کوچولو جابجا شد. ولی خب هوش مالی هم اگر دوستان واقعا دوست داشته باشن، اگر واقعا موافق باشن و به قول قدیمی ها مرد عمل باشن، توی حوزه هوش مالی هم آموزش های بسیار بسیار مفید و متفاوت داریم که واقعا زندگی مالی خیلی ها رو تا این لحظه زیر و رو کرده. از جمله خودم، اولیش خودم بودم و تا این لحظه چیزی نزدیک به 2000-3000 نفر هم آموزش دیدم و کسانی که فقط بهم خبر دادن، وایس دادن، پیام دادن، چیزی نزدیک به 500-600 نفر هم که بهم اعلام کردن، تشکر کردن که فلان تغییر تو زندگی ایجاد شد، بالاخره خونه دار شدم، بالاخره فلان گره از زندگی باز شد، بالاخره فلان اتفاق برام افتاد، اون اتفاق خوبی که میخواستم. سوال دیگه اگه هست در خدمتتون هستم. متشکرم از اینکه وقت با ارزشتون رو گذاشتید و اول جلسه هم ببخشید فراموش کردم که ازتون تشکر کنم. واقعا بابت زحماتی که میکشید، پرسنل زحمتکش شرکت پگاه، درسته؟ انشالله که در پناه خداوند سلامت باشید، همیشه شاد باشید، ثروتمند باشید و خوشبخت. مرسی از همتون.